خارج اصول ده آذر 92
اول سال علا فرض ان تقابل فعن استقامت و تقیید از فرض ایسانی شد و اما سانیه و هوا ازا سلم و اما مقابل خدا
به دست بای نتیجه
خدا رو شده همیزی
امانیتی بعد مخامانیت این مجموعه پس تو دارم جنس که میگه
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بین درس ها انشاءالله خدمت رو. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. یا آقا من نمیدونم این درسته یا خاموشه. بله خرابه، پس بذاریمش کنار، اقلا حواسمون پرت نشه. بحث ما به اینجا رسید که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اصرار فرمودن که ما فرمایش استادمون محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه را قبول نداریم، هم بناعن و هم مبناعن. بناعن قبول نداریم چون تقابل بین مطلق و مقید را تقابل تضاد میدانیم. مبناعن هم قبول نداریم چون اگر تقابل را هم تقابل عدم و ملکه بدانیم، با توجه به این که نه استاد ما شأنیت و شأنیت شخصی و جزئی تصویر فرمودن، نتیجه گرفتن استحاله تغییر مستلزم استحاله اطلاقه. نه، در این جور موارد استحاله تغییر مستلزم ضرورت اطلاقه. داشتیم این فرمایش رو بررسی می‌کردیم و عرض کردیم خب باید یک مراجعه‌ای بکنیم به فرمایش محقق نائینی، چون در عبارت محقق نائینی ما صریحاً مسئله اهمال و استحاله اهمال به حسب عالم ثبوت رو داریم. اگر این در فرمایش نائینی وجود داره که هست، پس چرا محقق خویی با حد وسط استحاله در واقع اهمال ثبوتی میخواد اثبات تقابل تضاد کنه و بگه تقابل عدم و ملکه اثباتن درسته نه ثبوتن. داشتیم فرمایش محقق نائینی را بررسی می‌کردیم که اجمال عبارت محقق نائینی این شد که محقق نائینی گفتیم در تقسیمات ثانویه چه مثل قصد امر چه مثل اختصاص احکام به عالم به حکم، که علم به حکم بازم فرع حکمه، تقسیم ثانویه است. گفتیم عبارت محقق نائینی این است که در تقسیمات ثانویه به جهت استحاله تقیید اطلاق هم مستحیله، لذا جعل مهمله و مولا برای رفع اهمال جعل باید متممی داشته باشه که دیروز توضیح دادیم. چرا جعل مهمله؟ گفتن به خاطر اینکه این جعله نه مطلق نه مقید. چرا باید متمم داشته باشه؟ چون نمیتوان قبول کرد ثبوتن اهمال را، پس باید متممی وجود داشته باشه که رفع اهمال جعل بکنه. این عبارت محقق نائینی. محقق خوب اینجا دو تا اشکال گرفته بودن که یک اشکالشون این بود که ما قبول نداریم تقابل عدم و ملکه است تا شما از توش اهمال جعل رو در بیارید، چون اهمال جعل بر اساس این است که وقتی تقیید مستحیله اطلاق هم مستحیله، لذا جعل ما به امر مهملی تعلق گرفته. ثانیا اصلا نمیفهمیم اهمال جعل یعنی چه. اهمال جعل اگر معناش این باشه که در واقع حکم ما و اعتبار ما به یک امر مرددی بین المطلق و المقید تعلق بگیره، خب غلطه. امکان نداره اعتبار نزد معتبرش خلاصه به یک امر مردد بخوره. تردد معنا نداره که من بگم معتبر جائر حاکم وقتی خواسته جعل کنه، وقتی خواسته اعتبار کنه، خلاصه اعتبارش معلوم نیست، خورده به یه امر مطلقی یا خورده به یه امر مرددی، این غلطه. بعدم گفتم که اصلا یه اشکال دیگه هم داره که یا تردید نزد جائل پیش میاد که غلطه، یا جهل، فرق نمی کنه. بالاخره جائل و حاکم باید در مرحله جعلش خلاصه حتما اون چه که جعلش و اعتبارش بهش تعلق میگیره یک امر روشنی باشه. نه، حتی با فرض تقابل عدم و ملکه ایشون میخوان بگن که ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی که شما میگید جعل اول مهمله و نیاز به متمم داره، اینو نمیفهمیم. حالا جلوتر بره بحث مداره روشن‌تر میشه فرمایش ایشون. عرض کردیم شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه میخوان به فرمایش استادشون محقق خویی اشکال کنه و بگن که بر مبنایی که ما قائلیم اشکال استادمون محقق خویی بهش به نائینی وارد نیست، ولی با مبنای ما اشکال دیگری به نائینی وارده و مسئله متمم جعل محقق نائینی در واقع دوچار مشکل دیگری است. دیشب هم عرض کردیم که در واقع این دوتا امر که انس سه تا تقریر پیدا میکنه، یک تقریرش رو آخوند ارائه کرد که بحثش رو کردیم که درش مسئله متمم و اینا نبود، یک تقریرش رو صاحب مقالات الاصول مرحوم آقا ضیا داشتن که آقای خویی تبعیت کردن که انه در جعل واحد ما یک طولیتی پیدا میکنیم در ناحیه مجعولمون که اونم اشکالاتش گفتیم. سومیش میشه حرف نائینی که متمم جعلیه به اصطلاح. حالا ببینیم فرمایش شهید صدر را. عرض کردم فرمایش شهید صدر را ما اگر بخوایم طولش ندیم و خیلی خلاصه اون مخ فرمایش ایشون رو تعقل کنیم، بعد اینجا ثمرش اشکال به آقای خویی میشه استادشون، ثمرش تو بحث ما به قول خود شهید صدر این میشه که تقابل مطلق و مقید میشه تقابل سلب و ایجاب، نه تقابل ضدی. اگه بخوایم اصل فرمایش ایشون رو تعقل کنیم، خلاصه فرمایش ایشون با تسامحی که در عبارت این خلاصه تقریرات بحوس وجود داره و با استمداد از عبارت خود ایشان در حلقه ثالثه که اصل نظریه ایشون رو ما تعقل بکنیم، خلاصه فرمایش آیش صدر اینه که ما یک اطلاق لحاظی داریم، گفتیم این اول یادش بگیریم بعد از آثارش استفاده کنیم. شهید صدر می فرمان ما یه اطلاق لحاظی داریم. اطلاق لحاظی همین که همین حرفی است که استاد ما آقای خویی میگن که اگر اطلاق لحاظی مبنا بشه تقابل تضاده، بعد این اشکالاتی که میخوایم به نائینی وارد کنیم آقای صدر میگن تو فضای اطلاق لحاظیه که بعدن بررسی میکنیم ببینیم اشکالات واردن یا وارد نیستن، اما مبنای این حرف اطلاق لحاظیه. اطلاق لحاظی یعنی چی؟ یعنی همونی که آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن که من یک لحاظ به شرط شی دارم، یک لحاظ به شرط لا دارم که اینا میشن لحاظ مقید، و یک لحاظ مطلق دارم. اطلاق لحاظی بازگشتش به همینه که نه، من میگم در اطلاق من باید رفض القیود کنم. رفض القیود یعنی لحاظ کنم نبود قیدها را. وقتی میگم اطلاق لحاظیه و باید رفض القیود بشه، یعنی در واقع حاکم و جائر در مقام حکم لحاظ میکنه نبود قیدهای وجودی و عدمی را، بهش میگیم اطلاق لحاظی، اطلاق به معنای رفض القیود. در مقابل اطلاق لحاظی تقیید لحاظیه که جائر وقتی میخواد برای ماهیتی حکم کنه لحاظ میکنه وجود قید را، حالا یا وجودن یا عدمن، یا لحاظ میکنه به شرط شیئیت را یا لحاظ میکنه به شرط لائیت را. اسم این را صدر رضوان الله تعالی علیه یک اسمش اطلاق لحاظیه. ایشون میگه تو این فضا کاملا درسته که ما وقتی میخوایم نسبت بین مطلق و مقید رو بررسی کنیم، میگیم مطلق در واقع لحاظیست، مقید هم لحاظیست، میشن دو تا امر وجودی. منتها متاسفانه در عبارتشون در این رابطه یک مسامحه هست که من چون دیگه میخوام همه شو بگم شما استفاده بعدن بکنید، در عبارتشون یه مسامحه داره که میگن که و امکان الاطلاق لحاظ رفض القید، اونجا در حلقه ثالثه در این صفحه 81 این موضوعه ایشون که دروس حلقه ثالثه است، موضوع شماره 4 شون میگن جان بس مطلق و مقید، تقابل مطلق و مقید، میگن و امکان الاطلاق لحاظ رفض القید تم القول الاول، این تضاد. اینو میگن خیلی قشنگ، میگن اگر کسی تو اطلاق رو لحاظی گرفت حق همینه که تقابل مطلق و مقید تقابل تضاد. بعد میگن حالا فرق تضاد تناقض و عدم و ملکی چیه؟ دقت کنید اونجا میگن بل فوارق، فوارقی که بین این سه تا دیدگاه یعنی تقابل تضاد، تقابل سلب و ایجاب و تقابل عدم و ملکه هست، میگن یکی از فارقاش اینه که در اگر نسبت سلب و ایجاب دیگه حالت ثالثه نداریم چون نقیضان لا یرتفعان، اما اگر نسبت عدم و ملکه است میشه فرض حالت ثالث کرد جایی که شأنیت نیست. اینه بلدی کما اینکه اگر ایشون میگن اگر نسبت تضاد باشه بازم میشه فرض حالت ثالثه کرد، تعبیرشون اینه. میگن که خلاصه بله لا یمکن تصور حالت ثالثه، امکان نداره محالت ثالثه ای غیر از اطلاق و تقیید بنابر تقابل تناقض در نظر بگیریم، علل قول ثالث لاستحالت ارتفاع النقیضین، که حالا شرح میدیم یعنی چی، و یمکن افترازها، میشه فرض کرد حالت ثالثه ای را علل قولین الاولین، بنابر این که عدم و ملکه باشد یا بنابر آن که تقابل تقابل بفرمایید تضاد باشد میشه. بعدم توضیح میدن مفصل این رو که خلاصه که اگر گفتیم عدم و ملکه است اشکال نداره، میشه شأنیت نباشه، یه چیزی نه مطلق باشه نه مقید، و اما اذا قیل بان مرده الى تضاد فتقابل التضاد به طبیعته لا یفتر لا یفترض امتناع احد المتقابلین به امتناع الاخر، هیچ اصراری ندارن این تعبیر رو دارن، که البته این تعبیر تو این بحث غلطه. تقابل تضاد با فرض اطلاق لحاظی درسته، ولی هم شیخ اعظم و هم استاد ایشون محقق خویی اینها را از باب زدان لا ثالث میدونن. بله میدونم خوبت وقتی که الان بحث سر اطلاقه، اطلاق لحاظی اصلا طبیعتش میشه زدان لا ثالث، امران وجودی یا نه، این تقابل تضاد در فرض لحاظ، لحاظها چون یا لحاظ قید یا لحاظ اطلاق، ثبوتن. ببینید بعد البته حالا ما حمل میکنیم بر اشتباه عبارتی ایشون در حلقات، چون خودشون در فرض مسئله اشتراک احکام بین العالم و جاهل این عبارت رو تصحیح کرده. اونجا تعبیرشون اینه که زدان لا سالسن، لذا یه مصالحه‌ای داره عبارت ایشون سرجم، توی اینجا هم نمیاد، تو بحوثشون هم نیست، اما توی حلقاتشون این دو جور حرف زدن. یک جا اون صفحه زدن که اگر کسی رفت سراغ تضاد، این تضاد، تضادی در اینجا مثل انحناء و استقامت، منحنی و مستقیم، دو تا خط توی صفحه دو حالت بیشتر ندارن. تضاد زدان لا ثالثی دارن. در فرض لحاظها ما یا لحاظ اطلاق داریم یا لحاظ قید داریم. لذا این فرمایش محقق خویی درسته که اگر کسی رفت سراغ لحاظها، استحاله تقیید مستلزم ضرورت اطلاقه تو فرض تضاد زدان لا ثالث. شهید بزرگوار آیت الله سعد یه جا این تعبیر رو داره ها که این مصاحبه درش هست، اما یه جایی دیگه باز این تعبیر رو اصلاح میکنه، میفرمان که تقابل و تناقض و تقابل و زدین لدین لا ثالث لهما. اگر در زیر بحث علم و حکم که اونجا هم تقسیمات ثانویه است، اینجا ایشون اصلاح میکنه، علی ای حال مستحضر باشید، اونایی که در باب اطلاق مطلق و مقید قائل به تضاد با همین حد وسط در واقع لحاظها اصرار دارن به این که اینا زدان بفرمایید لا ثالثن، لذا اون توضیحی که ایشون داده درسته، تضاد فی نفس در واقع امکان ارتفاع داره، اما تضاد بین مطلق و مقید اینطوری نیست، چون تضاد بین مطلق و مقید نه متمرکز بر لحاظ، امرش دائر بین لحاظ اطلاق یا لحاظ تقیید، تقییدم چه تقیید به لحاظ وجود قید باشه چه لحاظ عدم قید باشه، لحاظها که بیان اینطوریه. اینو حالا عنایت کنید، فعلا این توضیح ایشونه. پس از نظر ایشون اطلاق لحاظی یعنی هم که ما گفتیم، یعنی اطلاق را رفض القیود معنا کنیم، لحاظ رفض قید. وقتی اطلاق را لحاظ رفض قید معنا کردید، لحاظ القاء قید معنا کردید در مقابل لحاظ اثبات قید، اون موقع لحاظ رفض قید در مقابل لحاظ اثبات قید دو تا امر وجودی هست، این دو تا امر وجودی زدان هست. حالا دیگه از اون عبارت و مصامحه بگذارید که بشه قول شیخ اعظم، چون استادشون محقق خویی تصریح دارن در این تنقیح، در این محاضراتشون، و به هازا تم قول شیخان العلامه الانصاری، شیخ اعظم تصریح داره که آقا اینا زدان لا ثالث هم ثبوته، خب نه زدان بدون لا ثالث. اینجا تو عبارت آیه خویی هم هست اینجا که به هازا تم قول شیخ، قول شیخ تمه یعنی این، یعنی ایشون اشکال مبنایی کرده آقای خویی، که حتی اینجا عدم و ملکه هم کسی بگه، اینجا باز چون دوتا امر وجودی رو ما درگیریم و زدان لا ثالثن، چاره ای نداریم، استحاله تقیید ضرورت اطلاق را میاره از باب زدان لا ثالث. الان ایه حال، حالا این شد توضیح چی؟ بفرمایی توضیح اطلاق لحاظی بر مبنای شهید بزرگوار آیت الله سعد. بعد ایشون میفرماد، خوب دقت کنید، اینجا میگن ما یه اطلاق دیگه داریم اسمش اطلاق ذاتیه. اطلاق ذاتی باز متاسفانه تعابیر بحوث اینو نمیرسونه خوب، تعبیر ایشون اونجا تو حلقات خیلی خوب این رو میرسونه، تعبیر بسیار جامعی دارن اونجا سر اطلاق ذاتی. ببینید خلاصه حرفشون تو اطلاق ذاتی اینه، اگه اصل مطلب رو بخواید خوب تعقل کنید، ایشون میخواد بگن ما تو بحث اطلاق محتاج لحاظ نیستیم، بلکه چون مفاهیم به طبیعتشون با هم تباین دارن، حتی مطلق و مقید. خلاصه حرف بسیار خوبه ایشون اونجا اینه، میگن چون مفاهیم به طبیعتشون با هم مباینت داره، حتی مطلق و مقید، لذا من وقتی میگم انسان، انسان، این طبیعت انسان غیر از انسان عالم، غیر از انسان مؤمن، مفاهیم به طبیعت منافی همان، مباین همان، مغایر همان، اینطوری. اگر اینطوری شد، اون موقع طبیعت وقتی خودش به تنهایی باشه، صلاحیت داره در هر وجودی که مشتمل بر اوست جاری و ساری باشه. به تعبیر ایشون طبیعت وقتی قید نداره در هر وجودی ساری و جاری، لذا طبیعت از نظر ایشون وقتی کسی با طبیعی کار کنه، با طبیعت کار کنه، حق نداریم بگیم این در قوه جزئیاست، نه، چون طبیعت به صلاحیت ذاتیش در هر جا که باشه حکمش ساریه، بنابراین طبیعت از تو شمول استقراق به این اعتبار، شمول استقراق و موجبه کلیه در میان، مگر یک قیدی ببندتش. خیلی تعبیر قشنگ میگن این قید وقتی میاد نمیخواد صلاحیت ذاتی طبیعت را در انتباقش بر مصادیق بگیره، نه، چون اون ذاتیش قابل انفکاک نیست، نه، اون قید که میاد چون مفاهیم مباینت ذاتی با هم داره، موضوع جدیدی درست میشه. وقتی موضوع جدیدی درست شد، اون موضوع جدید که مثلا انسان مؤمنه، باز انتباقش بر مصادیق خودش، لذا برای نسبت سنجی به این اطلاق ذاتی و برای در واقع سریان و جریان اطلاق ذاتی، مسئله فقط نبود قیده. قید که بیاد اون سریان و جریان خراب میشه، چون ماهیت موضوع دیگری، مفهوم دیگری مباین با مفهوم اول شکل میگیره. خیلی تعبیرش قشنگه ایشون اونجا در حلقات اینقدر روان تعبیر میکنن که اصلا ما محتاج لحاظ نیستیم. اون قید حرف مؤثری میشه در حرف ایشون، هم میگن ما محتاج لحاظ نیستیم، هم میگن ریشه بحث اطلاق ذاتی ما مباینت مفاهیم است به حسب ذات. شما تو کل بوس این جمله رو پیدا نمی‌کنید. نمی‌دونم حالا مقرر چطوری تقریر کرده، اما نیست این جمله‌ای که خود ایشون در حلقات دارن نیست. حالا گفتن که تقریرات دیگری هم هست، شاید اون رو هم ملاحظه بکنید، اگر دیدید خبر کنید مرا. الان ایال تعبیر ایشون یه تعبیر بسیار زیبایی است، رضا من از خود نوشته ایشون تعبیر ایشون رو بخوانم، تعبیر قشنگی است، خیلی حرف خوبی است. میفرماد که یه جایی که قشنگ تعبیرشون رو به کار میبرن، همینجا ذیل بعد از اینکه فوارق بین تضاد و تناقض و عدم و ملکه را میگن و صحیح هو القول الثالث، یعنی تناقض، چون تو قولاشون اینطوریه که بله غیر ان الاعلام اختلفوا في تشخيص هویت هذا التقابل فهناک قول بانه من تقابل التضاد و هو مختار السيد الاستاذ معقه خویی و قول بانه من تقابل العدم والملكه که مختار آخوند و نائینیه و قول ثالث بانه من تقابل تناقض، اینطوری. اول که توضیح میدن کلمه لحاظ یه جاهایی میاد تو حرف ایشون، ولی بعد که میخوان اینو توضیح کنن خیلی توضیح زیبایی دارن. بله ایشون میفرماد که لأن کل مفهومه له قابلیت ذاتیه للانطباق على کل فرد، هر مفهومی قابلیت ذاتیه دارد بر انطباق هر فردی، که یحفظ فیه ذلک المفهوم و هذه القابلیه تجعله، این قابلیت سبب میشه که اون مفهوم صالحاً لإسراء الحكم الثابت له الى افراده شمولیاً او بدلیاً، سرایت رو بهش میده بدون قید. و هذه القابلیه به حکم کونها ذاتیه، چون این قابلیت ذاتیست لازمت الله، این قابلیت ذاتی و ولا تتوقف، این حرف خیلی الا لحاظ عدم اخذ القید. این جمله جمله خیلی کلیدی است. این قابلیت متوقف بر لحاظ نیست. بذار به این اطلاقشون میگن اطلاق ذاتی فی مقابل اطلاق لحاظی. یعنی شما اصل مطلب رو ملاحظه کنید، اطلاق ذاتی یعنی ذاتی، یعنی صلاحیت ذاتی هر طبیعتی و هر مفهومی بر انطباق بر فرد و اسراء حکمش به فردش، حالا شموله یا بدلیت انشاءالله سر جای خودش بحث میشه تو اطلاق. و لا یمکن ان، این قابلیت قابل انفکاک از این مفهوم نیست، فعل قادمی. و تقیید لا یفکک بین حاضر لازم و ملزومه، تقیید نمیتونه این قابلیت رو عبه ببره. پس چه کار میکنه؟ و انما یحدث، تقیید چی میکنه؟ مفهوما جدیدا مباینا للمفهوم الاول، مفهوم جدیدی رو احداث میکنه مباینه با مفهوم اول. موضوع چرا؟ لان المفاهیم کلها متباینه فی عالم ذهن حتی ما کان بینهما عموم مطلق، عموم مطلق فی صدق، حتی مطلق و مقید مفهوما مباینه. پس خلاصه فرمایش ایشون اینه، ما یک اطلاق بگو ذاتی داریم که از صلاحیت کل مفهومه بر انطباق بر فردی که مشتمل بر اوست نشأت میگیره و محتاج لحاظ نیست. این اطلاق میشه اطلاق ذاتی در مقابل اطلاق لحاظی. اطلاق لحاظی از کجا میاد؟ بفرمایید. ایشون میگه اطلاق لحاظی از اینجا میاد که شما لحاظ کنی اطلاق را در مقابل تقیید که لحاظ قیده، حالا وجودن یا عدمن. خب ایشون میگه اگه اینطوری شد و هذا المفهوم الجدید له قابلیت ذاتیه از یک دائرتا من قابلیت المفهوم الاول، اگر ایشون میگه اگه اینطوری شد یتزه ان الاطلاق یکفی فیه چی تعبیر بسیار آه. مجرد و عدم القید اینو نداری تو بحوث، هر کی اینو تو بحوث بگرده اشتباه کرده. اصلا بحوث دوباره هی برده تی سر لحاظ، لحاظ عدم، چون وقتی تو لحاظی آدم گیج میشه که خب بالاخره لحاظ لحاظ. ایشون اصل مطلب و مطلب بسیار بسیار خوبه ایشون و لذا جنبندی میکنه و به هذا صدد اگه اینطوری شد ما حق داریم ثبوتاً بین اطلاق ذاتی و تقیید تقابل سلب و ایجاب قائل بشی، بگیم اطلاق ذاتی عدم قیده، تقیید وجود قیده. اطلاق ذاتی عدم قیده، تقیید وجود قیده. لذا تقابل بین المطلق به اطلاق ذاتی و مقید تقابل بین، حالا عجله نکنی تا ببینیم اما خودش بفهمیم خوب، تقیید مطلق و مقید تقابلشون میشه تقابل سلب و ایجاب در اطلاقی که لا یتوقف علی لحاظ. این فرمایش محقق خوبی، محقق شهید سعد رضوان الله تعالی علیه در مقابل این فرمایش، فرمایش استادش محقق خوبی است که اطلاق لحاظیه با لحاظه. بفرمایید. خب حالا برگردیم یه ذره باش کار کنیم، ببین آدم با مفاهیم رفقا اینو از من داشته باشید یه ذره کار کنید تا آدم بفهمه قائل چی میخواد بگه. زود تو عجله نکنید، بفهمید اول. واقعا آدم وقتی میبینه عبارتا مقرر هم مثل که همه جا اینطور یا وقوف پیدا نکرده یا عبارت ناتمامه به اون چه که آقا خواسته بگه. قشنگ عدم قید، نه لحاظ عدم قید، طبیعت بدون قید، طبیعت با قید. ریشش چیه؟ مقایرت مفاهیم و مباینت مفاهیم یک، و صلاحیت ذاتی هر مفهومی بعد اینکه منطبق بر فردش بشه دو. اگر اینا رو شما یه کنار هم بذارید ازش در میاریم اطلاق ذاتی و لذا از نظر ایشون طبیعت وقتی طبیعت موجوده کلیه میشه، مخصوصا با مبناییشون که اصل در اطلاق شمول نه بدلیت خلافا للمحقق العراقی که حالا انشاءالله سر جای خودش ما این کارا ادامه خواهیم داد به فضل الهی. خب حالا اینا فرمایش ایشون، برگردم سراغ پله دوم. الان یاد گرفتیم یه اطلاق چی داریم؟ ذاتی که به نظر شهید بزرگوار آیت الله صدر تقابلش تقابل سلب و ایجاب، یه اطلاق لاحاظی داریم تقابلش تقابل تضاده. لذا ایشون میگه اولین اشکال من به حرف آخوند و نائینی هر جا بشه اینه که من ادب و ملکه ثبوتی نمیفهمم. غلطه یه حرف. ثبوتم و ادب و ملکه نداریم. انشاءالله بعدن هم تو بحث اصلی مسرعی بود که نسبت چی؟ ایشون میگه نه، نسبت ادب و ملکه نیست. یک، نسبت تضادم نیست که استاد ما محقق خوبی گفته، چون تضاد سوار بر اطلاق لحاظیه، ولی من اطلاق ذاتی قائلم، بر اساس اطلاق ذاتی نسبت وجود قید و عدم قید یعنی سلب و ایجابه. این فرمایش ایشون اولا اینا را تنظیم میکنه. میگه اما برگردیم سراغ بحث دیروزمون، محقق خوبی به آیه نائینی اشکال کرد که اهمال نداریم. شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که استاد بزرگوار من آیه خویی، شما اشکال نسبت به محقق نائینی بر اساس اطلاق لحاظی یه بار باید تحلیل بشه، بر اساس اطلاق ذاتی که مبنای منه یه بار باید لحاظ شد. بر اساس اطلاق ذاتی تقابل تضاد بود، شما اشکال مبنایید وارد، اما اشکال بنایی ببینیم وارد یا وارد نیست. بر اساس اطلاق ذاتی که حرف منه اونم بررسی میکنیم حرف نائینی را، ایشون اینطوری میگه بر اساس اطلاق ذاتی تقابل عدم و ملکه نیست، حرف درستی، بلکه تقابل تقابل تضاده. لذا بر اساس اطلاق لحاظی گفتم ذاتی مصامده، اطلاق لحاظی اول داریم باید خویی صحبت میکنیم، بر اساس اطلاق لحاظی تقابل تقابل تضاده. لذا استحاد ولی زدان لا ثالثه دیگه. این آیشتر اینجا هم نمیگه متاسفانه، تو بوس نیست این هر بود که انده، نمیدونم ذهن شریفش سر اون قضیه کجا گیر کرده که اگر زدان لا ثالث بشه خویی واقعا اشکال مبنایش وارد میشه به نائینی، یعنی اهمال خراب میشه به خاطر که استحاله تقلید ضرورت اطلاق میاره، اهمال میپرونه. اشکال مبنایی آقای خویی بر اساس اینکه اطلاق لحاظی باشه وارد، تقابل میشه تقابل تضاد، زدان هم میشن زدان لا ثالث. دیگه نائینی نمیتونه بگه جل مهمله، چون تقیید محاله، اطلاق هم محاله، پس مهمله. آیه صد میگه خب با حالا کمک کنیم به آیه خویی ببینیم با آقای صد اینو که اینو میگم اشکال نه. اما ببینیم بنایی چیه، دقت کنید. ایشون میگه اشکال بناییت این بود های خویی، شما اشکال بناییت این بود که اهمال در جعل نداری، چون مستلزم تردد یا جهل جائله، یا باید جعل و اعتبار به یه امر مرددی بخوره، فرد مرددی در کار باشه که غلطه، یا باید جاهل جاهل باشه، اینم غلطه. آقای صد میگه نه، این حرف غلطه، این اشکال وارد نیست، این اشکال وارد، حتی با فضای اطلاق لحاظی این اشکال وارد نیست. چرا؟ چرا؟ چون در فضای اطلاق لحاظی اگر گفتیم اطلاق لحاظیه درست، نسبت تضاده و مبنا غلطه، ولی بنا درسته. چرا درسته؟ ایشون اینطوری میگه، آقای صد میگه، میگه چون نائینی منظورش از مهمل مقسمه، نه امر مردد. نائینی میخواد اینو بگه، نائینی میگه وقتی لحاظ اطلاق محال بود، لحاظ تقیید محال بود به خاطر استحاله تقیید، لحاظ اطلاق هم محاله چون قابل به عدم و ملکه است، داریم بنایی الان اشکال میکنیم نه مبنایا، لحاظ تقیید محاله، لحاظ اطلاق هم محاله. نائینی میگه پس جائب باید جعلش رو رو مقسم پیاده کنه، چون رو مقسم پیاده کرده اعتبارش و جعلش خورده به مقسم، مقسم مردد نیست، مقسم نسبت به اقسامش ابهام مفهومی داره از نظر ایشون. لذا اگر ما متوجه بشیم که نائینی دنبال مقسم و اسم جنسه، نه اسم جنسی که مطلق لحاظ شده، نه اسم جنسی که مقید لحاظ شده، نه خود اسم جنس، دیگه نمیتونید بهش بگید جاهل تو جعلش جاهله، چون جاهل جعلش درسته. پس در فضای اطلاق لحاظی و با فرض قبول مبنای عدم و ملکه نه تضاد، نمیتونید به نائینی اشکال کنید، نمیتونید به نائینی گیر بدید که آقای نائینی، نه جهلی وجود نداره، ترددی هم وجود نداره، لذا بناهن اشکالتون ناورده. بله ایشون اینطوری میگه، آقای خوب صد میگه بله، اگر عنایت کنید کسی به نائینی گفت آقای نائینی وقتی جعل خورده به اسم جنس، یعنی به طبیعت بدون لحاظ، اطلاق ذاتی پیدا میکنه، میشه مبنای ما. دیدید توضیح دادیم اطلاق ذاتی یعنی چی؟ ایشون میگه بله، اگر اینجا کسی بخواد با نائینی درگیر بشه میتونه بگه اطلاق ذاتی ربطی به لحاظ نداره، اطلاق ذاتی یعنی صلاحیت طبیعت برای آن که سریان حالا شمولی یا بدلی در افرادش داشته باشه ذاتن، چون مقسمی که نائینی داره تحویل به ما میده نه لحاظ تقیید توشه نه لحاظ اطلاق، اون موقع چه داره؟ اطلاق ذاتی، یعنی خود طبیعته. بله اگر بحث اطلاق ذاتی پیش بیاد میگیم مطلب چی میشه، ولی تو فضای اطلاق لحاظی نمیتونید به نائینی اشکال کنید که بابا جان اینجا شما داری یه حرفی میزنی که این حرف سر از فرد مردد در وادی اعتبار یا سر از جهل معتبر و جائل در میاره. نه خیر، میگه بله راه اشکالتون اینه که بگید آی نائینی اگه این طوری شد، اگر جعل تو خورد به اسم جنس بدون لحاظ اطلاق و بدون لحاظ تقیید، بدون لحاظ، اون موقع این اسم جنسه طبیعت میشه، طبیعت اطلاق ذاتی پیدا میکنه، اطلاق ذاتی میشه موجبه کلی اهمال از بین میره. اهمال شهید صدر میگه ها، میگه راه منهدم کردن اهمال تمسک به اطلاق ذاتیه، چون موقع به نائینی میتونید بگید آی نائینی تو میخواستی یه حرفی بزنی غیر از حرف آخوند، آخوند گفت من دو تا امر دارم، اما نیمد بگه اولی مهمله، تو گفتی اهمال. در صورتی که الان تحلیلی که توی آقای نائینی ارائه کردی جعل و برد سر این اسم جنسه بدون لحاظ، اسم جنس بدون لحاظ اطلاق ذاتی داره، نه لحاظ تقیید توشه نه لحاظ اطلاق، اطلاق ذاتی داره، اطلاق ذاتی در قبعه چیه؟ موجبه اهمال دیگه نیست که تو بگی مهمله. لذا محقق شهید بزرگوار آیت الله صدر خلاصه حرفش اینه، میگه ببینید شما اگر بخواید به نائینی اشکال کنید آیه خویی نیاد اون حرفو بزنید که اهمال یعنی تردد، نه خیر حرف جا نداره گفتنش. شما اگه میخواید بگید اهمال درسته، چون جعل خورده به اسم جنس یعنی به مقصد، نه به لحاظ اطلاق نه به لحاظ تقیید، با فضای اطلاق لحاظی ترددی هم نیست، جهلی هم نیست، ولی چون جهل خورده به طبیعت بدون لحاظ اطلاق ذاتی شکل میگیره. اطلاق ذاتی که شکل بگیره سخن محقق نائینی تفاوتی با سخن آخوند پیدا نمی کنه، که حالا ایشون یه سخن آخوند اشکال داره که ما از آخوند دفاع کردیم قبلا. بعد یه جمله دیگه هم اضافه میکنه بگم که بیان ایشون تمام بشه، بعدا بگیم هم بنا و هم مبنا و اینا رو بررسی کنیم ببینیم چی باید بگیم. اینجا شهید بزرگوار تو صد میگه بله، اگر یکی کسی بگه خب میدونید ما شما دارید اشکال به نائینی میکنید با اطلاق ذاتی، خب نائینی خودش اطلاق ذاتی رو قبول نداره، اگر نائینی اطلاق ذاتی رو قبول داشت که نمیگفت عدم و ملکه، میگفت سلب و ایجاب، شما چرا با اطلاق ذاتی به ناینی اشکال میکنید؟ ناینی در واقع تعلق جلب طبیعت را در قوه موجبه جزئیه میدانه. ایشون میگه خیلی خوب، اب نداره. اگر ناینی تعلق جعل را به مقسم در قوه موجبه جزئیه هم بدانه، باز متمم لغوه. چرا؟ چرا؟ چون دقت کنید آقا، چون اگر ایشون میگه ببین امر من دائره بین این که جعلم بخوره یا به صلات با قصد قربت که میشه موجبه جزئیه، یا به صلات بدون قصد قربت میشه موجبه جزئیه، یا مطلق صلات که بشه موجبه کلیه. اگر شما بگید این در حد موجبه، خود دیگه متمم برای چی شد؟ چون متیقن از موجبه جزئیه، بگو صلات و با قصد قربت دیشب هم گفتیم. لذا ایشون میگه آقای خویی اگه بخواد اشکال کنید به نایی اینطوری اشکال کنید، نگید اهمال فلانه، بگید مهمل یعنی اسم جنس، اسم جنس یا اطلاق ذاتی دارد متمم از دست میره و اهمال خراب میشه که ناینی گفته، یا در واقع تعلق جلب به اسم جنس چون مبنای ناینی اطلاق ذاتی نیست، اطلاق لحاظیه، در حد موجبه جزئیه نگرش میداره. اگه در حد موجبه جزئیه نگرش میداره، بله، اون موقع متمم لغوه. ایشون خیلی خیلی میگه بله، اگر کسی گفت تعلق جلب اسم جنس در حد موجبه جزئیه است، اگه قرص تو اطلاق بود متمم میخواد که توسعش بده، اما اگر در واقع تعلق جلب اسم جنس را در حد موجبه جزئیه تصویر کردیم، دیگه متمم برای چی مونه؟ لذا خلاصه حرفش این میشه که ما به استادش محقق خوبی میخواد بگه، حالا دیگه با توضیحاتی که اضافه کردیم و اینور اوور کردیم، که آقا جان یا ما مبنامون در اطلاق اطلاق ذاتیه، در اطلاق ذاتی اشکال مبنایی وارده، تقابل عدم و ملکه نیست، تقابل تقابل تضاده، ولی اشکال بنایی شما که اهمال را در جعل غیر معقول میدانید وارد نیست، چون منظور محقق ناینی تردد وجودی یا جهل به موضوع جعل نیست، بلکه منظور محقق ناینی تعلق جعل به اسم جنسه. در این صورت که جعل به اسم جنس میخوره، یا اطلاق ذاتی را قبول میکنید اون موقع میتونید به ناینی اشکال کنید، یا اطلاق ذاتی را هم قبول نمیکنید این رو در حد موجبه جزئیه تصویر میکنید، اون موقع هم میتونید به ناینی اشکال کنید که متمم لغوه. لذا این خلاصه فرمایش شهید بزرگوار آیت الله صدره که میخواد هم ناینی را بزنه و هم استادش را بزنه. حالا ما انشاءالله سر مسئله مبنای ایشون که دیگه من با این توضیحاتی که دادم معلومم شد که نسبت اگر کسی رفت سراغ اطلاق ذاتی، بین نسبت بین المطلق و المقید در فضای اطلاق ذاتی از نظر ایشون نسبت سر بود. خب حالا اجازه بدید ما با مبنای ایشون یه چند تا نکته تذکر بدیم، شرحش رو بیشتر میگم برای فکر کردن شما. ببین دوستان، من یه نکته ای رو که واقعش نفهمیدم در فرمایش ایشون، با قبول همه مبانی ایشون حالا میخوام عرض کنم. خیلی خوب، استاد شما محقق خویی میخواد در فضای اطلاق ذاتی به ناینی اشکال کنه، شما قبول داری در فضای اطلاق ذاتی تقابل تضاد، تضادم اشکال مبنایی وارد، در فضای اطلاق لحاظی روز میخوام قبول داری تقابل تضاد اشکال وارد، تمام قبول، اما میای بگی بناش غلطه. چرا؟ میگی چون ناینی گفته جعل به اسم جنس خورده، اینم درسته. خب اسم جنس چیه؟ میگی مقسمه، مقسم مردده دیگه، بین اقسام میشه. یعنی که ما بگیم جعل ناینی به مقسم خورده، مقسم تردد نداره. ببین دقت کنید حیث اینجا محقق شهید صد یه خلطی داره میکنه بین ماهیت به اصطلاح آقایان محمله و ماهیتی که حیثیت مقسمیت توشه. اگر جعل به مقسم بخوره، تعبیر ایشون هم تو بروز همینه، میگه نائینی به اسم جنسی که مقسم اطلاق و تقییده. خیلی خوب، اگر شما به مقسم لا استقلال بدی که مقسم نیست، اگر مقسم استقلال داره مقسم نیست، اگر مقسم مقسم مردد، یعنی این مطلب انصافا اشکال محقق خویی تو این فضا مشکل نداره. دقت کنید، اجازه بدید اجازه عبارت ایشون رو تعقل کنیم. ببینید تعبیر ایشون خیلی جالبه ها، خیلی خوبه ها. میگه که آقا ذهب المحقق النائمی من ان الاول يتعلق بالطبيعه المهمله لا بشرط المقسم. خیلی خوب، این لا بشرط مقسم ایشون اشکال میکنه. این طبیعت مهمله الجامعه بین المطلق والمقیده به اعتبار ما هو المقرر فی محله من ان الاطلاق و تقیید کلاه ما حیثیتان لحاظیتان زائدتان علا ذات طبیعه. اگر به این اسم جنس مقسم حیثیت مقسمیت میدید، استقلال از اقسام نداره. بله بله، شما میتونید حیثیت مقسمیتش رو بذارید کنار، طبیعت رو باش کار کنید که حرف خود ایشونه. طبیعت رو وقتی باش کار میکنید دیگه درش حیثیت بفرمایید. و یتبین انشاءالا روی تعمل کنید، فردا توضیحش میدم که بین حرف نائینی که مقسمه و بین حرف ایشون که خود طبیعت به اطلاق فرق است، فرق است بین اینا. شما تا وقتی تو فضای اطلاق لحاظی و حیثیت مقسمیتید، مقسم به ما این که مقسم مردده، شما تو لحاظی. آقا وقتی رفتی تو فضای لحاظ و با حیثیت اطلاق لحاظی کار کردی، حتما اشکال استاد محقق خوبی وارد میاد، چون داری با حیثیت مقسم کار میگی. مقسمی دارم برای لحاظ اطلاق و لحاظ تقیید، بعد میگی نائینی گفته این مقسم جلب بهش خورده. آیه خوبی داره سوال میکنه از نائینی، میگه جلب چطوری خورده به این مقسم؟ اینو یه مقداری عنایت کنید تو این قضیه. اگر حیثیت حیثیت مقسمیته یک بحثه، اگر حیثیت درش القاء مقسمیت شده، به تعبیر بسیار جالبی که من به شما در یه جمله بگم، اصول فقه شما از کل این جلوتره. ما موقعی که داشتیم اصول فقه میخوندیم، همین حلقه سالسه رو تلخیص کردیم این حرفاشو کنار اصول فقه، که اعتبارات الماهیه اندن حکم علیها توش لحاظ نیست و بازگشتش انشاءالله بعدا تحلیل میکنی فرمایش های خود مظفر رو، خیلی فیلسوفانه تره، حتی با یه اشکالات دیگری که بعد عرض میکنم. ببینید اگر شما سر حیثیت مقسمیت بیستید، نمیتونید از تردید دست بردارید. مقسم وقتی استقلال پیدا بکنه مقسم نیست. چطور شما دارید تو بحث ما رو میبرید تو لحاظ که ان شهید بزرگوار آیت الله صدر یه پولی میخواد بزنه به اسم جنسش و دوتا. اگر شما با ماهیت کار کردید و لحاظها را براش حیثیت ظرفیت دیدید نه دخیل در حکم، که حالا بحث میکنیم انشاءالله جلوتر بریم تو فرماشه حقیقیه نائینی یعنی چی؟ کار با مقصد حقیقیه
که نائینی تصویر میکنه در عالم انشایی خودش تصویر میکنه،
خب
یک نوع کار با مقصد،
خب
ولی در عالم فعلیت که بیارم آخرش باید تلقیل اطلاق
تقییدش بده. نه خب این حرف خود شهید صدره، شهید الان میخونیم بعدن عبارت شهید صدر، این فرمایش خود ایشونه. شهید نه ببین شهید صدر نه 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 اجازه بدید نه 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 ببین شهید صدر شهید صدر اصلا حرفش همینه، حالا ان شاء الله عبارتشو میخونیم ببین شهید صدر اصلا حرفش همینه سر هر محقق نائینی. نه نیست جلوتر نیست، حالا عرض میکنم خواهید دید. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه حرفش در مورد نائینی همینه است که میفرمایید. نه اجازه بدید، ایشون به نائینی میخواد بگه نائینی حرفش اینه، ولی یه اشکالی تو این حرف هست، حالا انشالله توضیح میدیم خدمتون. این که حرف شهید صدر، اما عنایت کنید فعلا حرف ما چیه، ما فعلا بقیهشون وارد نشدیم. ببینید حرف ما اینه، اگر کسی سراغ اطلاق لحاظی رفت، یک، بعد گفت نائینی تو فضای مقسم داره کار میکنه، دو، نمیتونه بگه مقسم تردد وجودی نداره، نمیتونه بگه وقتی کسی با مقسم کار کرد از تردد وجودی دست برداشته، مگر آن که لحاظها برن کنار سر خود طبیعت متمرکز شه. اون موقع درسته که وقتی سر طبیعت متمرکز شد، حتی با مبنای ایشون درسته، تا انشالله برای بعد یه صلوات خط بفرمایید.
اصل این مطلب که گفته میشه که این زدان الله خالی سلام ما که در ذات خود این بحثی که آیه کلی هم اینجور که زدان الله خالی سلام چون در ذات خود
نه حالا ما الان بحثمون سر درستی و غلطی نبود، سر نقل بود.